بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ممنونم از اینکه بیننده برنامه ما هستید. برنامه تاریخ بدون روتوش و قسمت 35 رو ملاحظه می‌فرمایید، برنامه‌ای که هدفش گفتن زوایای پنهان یا پوشانده شده یا روتوش شده از تاریخ است و ما هدفمون در اینجا گفتن واقعیت هاست و کنار زدن ابهامات و روتوش هایی که در طول تاریخ انجام شده است. در قسمت های گذشته از همون ابتدای برنامه ما گفتیم که از بحث تاریخ ایران و باستان شروع میکنیم، چون حداقل به ادعای بسیاری از مورخین معاصر تاریخ ایران باستان در هم آمیخته بوده است با مباحث زرتشتیگری یا با تاریخ زرتشت یا مباحث حکومتی مرتبط با زرتشتی مثل دوره هخامنشی. به خاطر همین گفتیم ما در مورد زرتشت با شما صحبت بکنیم، بسیار از نگفته‌ها رو با شما در میون بگذاریم یا کمتر گفته شده ها رو با شما مرور بکنیم تا بفهمیم که وضعیت بحث اعتقادات زرتشتی به چه شکل بوده است، بعد واقعیت‌های ایران و باستان رو در کنارش خدمت شما عرض بکنیم، جلوتر بیایم بعد تا به تاریخ اسلام هم برسیم، اونجا هم بدون روتوش با شما بحث بکنیم در مورد مواضعی که لازم هست. سه سوال اساسی مطرح کردیم، گفتیم که کسانی که میخوان بیان زرتشتیگری رو تبلیغ بکنن در مقابل اسلام، یعنی بگن شما مسلمان نباشید یا زرتشتی بشید، عموما میان در تبلیغاتشون میان میگن که زرتشت یک پیامبره پارسیگوی ایرانی بوده که در مثلا فلان دوره مثلا 3000 سال پیش زندگی میکرده. ما آمدیم در قبال این ادعایی که مطرح میشود سه سوال مطرح کردیم. گفتیم سوال اول ما این است که زرتشت آیا ایرانی بوده؟ بیاید بر اساس اوستا این اثبات کنید و گفتیم که بر خلاف عبارات اوستاست اگر شما بگید ایرانی بود از زرتشت، این یعنی اوستا رو زیر سوال برد. مسئله بعدی گفتیم آقا شما که میگید بیاید این پیامبر ایرانی رو پیروی بکنید، اصلا پیامبر بوده یا نبوده؟ در مورد پیامبر بودن یا نبودن زرتشت خودتون به نتیجه نرسیدید، خود زرتشت هنوز نمیدونن واقعا زرتشت پیامبر بوده یا نبوده. و مسئله سوم اومدیم گفتیم که خب زرتشت کی زندگی میکرده؟ بالاخره شما که مورد دارید ترغیب و تشویق میکنید به اینکه مثلا مسلمان ها شما بیایید پیامبر خودتون رو کنار بذارید، قرآن رو روایت رو کنار بذارید، بیایید زرتشتی بشوید، این زرتشت که یک شخصیت تاریخی است چه دوره زندگی میکرده؟ شما وقتی مدعی هستید میخواید آموزهای ایشون رو تبلیغ بکنید و آموزهای خوبی داره، یه حداقل شناخت این است که ببینید تو چه سده‌ای زندگی میکرده دیگه، حداقل دیگه هزاره زندگی میکرده. و به شما عرض کردیم که مورخین و زرتشتی هنوز در مورد هزاری زرتشت هم با هم دیگه اتفاق نظری ندارن و راهی هم برای کشف این مسئله تا الان وجود نداشته است. و یه جلسه هم کلا در مورد زبان شناسی اومدیم با شما صحبت کردیم و گفتیم که از لحاظ زبان شناسی اوستا هم نمیشه تشخیص داد زرتشت در چه دوره‌ای زندگی می‌کرده است. پیش آمدیم و رسیدیم به ماه مبارک رمضان. خدمت شما عرض کردیم گفتیم در طول ماه مبارک رمضان ما یه مقداری به این مباحث و این سوالات با این روش مناظری و اینها کمتر میپردازیم و ماه که تمام بشود انشاءالله دوباره مباحث ما آغاز خواهد شد در ادامه همون سوالات و ابهاماتی که پرسیده بودیم، موضوعات جدیدتر. در جلسات گذشته در مورد مثلا نماز در آیین زرتشت، نیایش در آیین زرتشت با شما صحبت کردیم، مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم در مورد دشواری‌ها و سختی‌هایی که نمازهای پنجگانه زرتشتی خود زرتشت رو گفته بودن با شما گفتگو کردیم، کتابی رو خدمتتون نشون دادیم، معرفی کردیم و برخی از عباراتش رو به شما نشون دادیم که عبادت در آیین زرتشت به چه شکل و به چه صورتی گفته شده از طرف خود زرتشتی ها. بعد اومدیم از عزیز زرتشتی دعوت کردیم که تشریف بیارن با ما گفتگو بکنن، جناب آقای موبد بهمردی تشریف آوردن، حالا ما فرصت مناسبی هم در اختیارشون قرار دادیم با شما صحبت کردن، مطالبی رو گفتن، یه سری جا سوالات و ابهامات و شبهاتی مطرح شد از جانب ایشون، اشکالی هم نداشت، حتی بعضیش رو من اونجا ورود پیدا نکردم برای جواب دادن به احترام ایشون که مطالبشون گفته بشه و امیدوار بودیم که بحث ادامه پیدا بکنه. که خب دو سه تا موضوع که من ورود پیدا کردم توی مباحث جناب آقای دکتر بهمردی، ایشون فرمودن که با این روش نمیتونن ادامه بدن بحث رو. حالا ما هم که اجبار نکردیم که عزیزی که تشریف میاره اینجا آزاد است در تصمیم گیری و به هر حال ملاحظات خودش رو میتواند داشته باشد. امشب اگه به صورت زنده دارید برنامه ما رو میبینید، آخرین شبی است که در ماه مبارک رمضان ما خدمت شما برنامه ارائه میدیم، به موضوع دیگه میپردازیم، مدار خودی ها رو نقد میکنیم، ادعایی که از جانب خودی ها مطرح شده، به خودی ها که دارم عرض میکنم یعنی از جانب مسلمان ها و حتی شیعیان مطرح شده است ولی اشتباه بوده، چون ما گفتیم بدون روتوش میخواییم کار بکنیم، اینجا بحث ما و موضوع ما ممکن است ایرانی ها و شیعیان رو هم در بر بگیرد. خب بعضی وقتا فضاها که فضاهای مثلا شبیه دوره‌های برگزاری انتخابات و اینها میشه، افراد مختلف دنبال این هستن که حد اکثر سبد خودشون رو از آراء دیگران پر کنن. بعضی وقتی حرفای زده میشه، یه سری ادعاهایی مطرح میشه که این ادعاها با واقعیت مطابق نیست. بعضی وقتا هم هدف این نیست، در سایر ایام هم بعضی وقتا حرفای گفته میشه برای اینکه مثلا دل اقلیت ها رو گاهی به دست بیارن، یا دل فلان مذهب رو، یا دل فلان دین رو به دست بیارن. اما اون نکته که گفته میشود گاهی تملق‌آمیز است، گاهی به دور از واقعیت است، گاهی خلاف واقعیت است، و تنها صرفاً برای اینکه اون دل طرف مقابل رو یک گروهی به دست بیاورد، گاهی روی میآورد به اینکه شروع کنه تعریف و تمجید کردن هایی که این تعریف و تمجید کردن ها صحیح نیست، درست نیست، و یا گاهی ادعایی رو مطرح میکنه که این ادعاها از ریشه، از اساس کذب و دروغ است. بعضی وقتا این چنین نیست، حرفایی زده میشود که اینها رنگ و بوی مباحث اجتماعی و مباحث سیاسی داره. خب این اتفاق بعضی وقتا در رویارویی با اقلیت‌ها اتفاق افتاده است. حالا البته اتفاقی برای چند سال گذشته است، ولی با هم دیگه ببینیم الان تصویر مونیتور بنده اگر اتفاق فرمان نشون بدن، مثلا جناب آقای یونسی دیداری رو داشتن با برخی از اقلیت‌ها و زرتشتی‌ها، ایشون جناب آقای موبد اردشیر خورشیدیان هستن، جناب آقای یونسی هستن. خب چند سال قبل دیداری داشتن با هم دیگه که این دیدار رو سایت زرتشتی‌ها، سایت امرداد، تارنمای خبری زرتشتیان پوشش داده. حرفی که در اینجا رد و بدل شده چیه؟ ببینید جنس حرف رو، ببینید جنس ادعا رو ببینید. ایشون اومدن اونجا گفتن که در ایران هیچ کس اقلیت یا اکثریت نیست. چه کسی گفته در ایران هیچ کس اقلیت یا اکثریت نیست؟ حجت الاسلام علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها گفته کسی در ایران در اقلیت یا اکثریت نیست. از شما چه کاره ای؟ شما مسئول اقلیت هایید. این حرف ها بعض وقتا زده میشه، گفته میشه، و اقلیت ها رو جدی نگیرن. اقلیت ها واقعا عزیزانی که زرتشتی هستن، بیننده برنامه ما هستن، نگاه کنید ببینید چه کسی صادقانه داره با شما صحبت میکنه و چه کسی خارج از بعضی از موضوعاتی که لایه‌های دوم فکری اون شخص هست داره با شما صحبت میکنه، حقایق رو داره به شما میگه. ولی اینکه گفتن حقایق بعضی وقتا ممکنه یه مقدار تلخ باشه، البته روش گفتن حقایق هم من قبول دارم که باید درست باشه. بعضی وقتا هم این گونه نیست، صرفا یه کسی اومده است یه تحقیقی کرده، ناقص تحقیق کرده، اشتباه تحقیق کرده، یا منابعش منابع درستی نبوده است، یه حرفی رو مطرح میکنه که این حرف باطلی است، یا دعوت به حرف به نکته است که اون نکته مشکل دارد. خب در ماه مبارک رمضان از شبکه چهارم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، شبکه ملی، برنامه پخش شد تحت عنوان زندگی پس از زندگی، و البته برنامه خوبی بود. من دوستانم که پرسیدن، من کل برنامه رو ندیدم، یه قسمتش هم کامل نتونستم ببینم، اما اون بخش هایی که جدا شده بود برای منتشر شده بود یا برای بنده فرستاده بودن، اونها رو دیدم. برنامه مطلوبی بود در کل، اما خب با این وجود که این برنامه خوبی بود، شاید یکی از بهترین برنامه‌هایی هم بود که در ماه مبارک رمضان پخش شده است تلویزیون، چون خیلی اهل تلویزیون نگاه کردن نیستم، نمی‌تونم اینجا دقیق قضاوت بکنم، از بازخوردهای متخصصین من دارم خدمتتون عرض می‌کنم این رو. در بین برنامه‌های ماه مبارک رمضان برنامه موفقی بوده و دغدغه‌ش هم دغدغه درستی بوده، دغدغه صحیح بوده، توجه به آخرت، بوده، توجه به معنویات بوده. اما در این برنامه به یک بار من دیدم که چند نفر از بزرگواران بیننده برنامه تاریخ بدون روتوش برای من نکته اینو میفرستن که در فلان برنامه این مسئله گفته شده است، شما یه موضوعی رو نقد کردید در برنامه تاریخ بدون روتوش، خلاف آن در شبکه چهار مطرح شده. برای اینکه قبل از اینکه حرف مطرح شده در شبکه چهار رو ببینیم بنده قضاوتی نکرده باشم در مورد عبارات گفته شده، دقیق عبارات و جملات رو ببینیم، برگردیم، من کار دارم، میخوام یه مقدار نقد بکنم این مباحث رو. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هستم.
سروران بیننده، درباره واژه درگذشت میخوام مطلبی عرض کنم، و اون اینکه در سالهایی که گذشت، شاید در یک دهه اخیر، بارها به معنای درگذشت و ریشه شکلگیری این واژه فکر کردم. کتابی هست با عنوان اردابیرافنامه و شرح مرگ موقت یک روحانی زرتشتی هست. او آگاهانه و به اختیار برای اثبات وجود عالم غیب و عالم روح از تن جدا میشه و بهشت و جهنم رو میبینه و برمیگرده. برخی معتقدن که کمدی الهی دانته برگرفته و متأثر از اردابیلافنامه هست. مواردی که در این کتاب و دیگر منابع زرتشتی اوستایی بررسی کردم و شرح مفصلش رو در کتابی قصد دارم که تقدیم کنم، به این فکر واداش بنده رو که واژه درگذشت این احتمال رو میخوام طرح کنم که شاید ریشه پیدایش اون این باشه که تجربه گرانی که مرگ‌های موقت رو در طول تاریخ تجربه کردن و بیان و منتقل کردن باعث شده که انسان ایرانی متوجه بشه که از دری می گذرد روح و اون چیزی که در طول تاریخ تجربه هزارها بوده در این واژه درگذشت برای ما باقی مانده. اینکه آیا این واژه معنای او و ارتباط او با این تونل صحیح هست یا نه، یا اینکه این در پیشوند تزیین هست در این کلمه، مطلبی است که باید با بحث‌های کارشناسی و طلبگی با ادبا و مورخین درباره‌اش گفتگو کنیم.
ملاحظه فرمودید بخشی از برنامه زندگی پس از زندگی بود که در شبکه 4 صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش می شود. برنامه خوبی است، برنامه مناسبی است، موضوع برنامه هم مناسب است و مشخص است که زحمت هم زیاد کشیده شده برای انتخاب افرادی که قرار هست بیان صحبت بکنند و اینها. هرچند قطعا نمیگیم هر چی که اونجا مطرح می شود توسط کسایی که دعوت می شوند درست است و دقیق است و اینها، نه، اما اصل و اساس این برنامه الان مطلوبی است. ولی یک حرف یه دفعه در اونجا میاد مطرح میشه ذیل واژه و عبارت درگذشت. مجری برنامه که خب ظاهرا کارشناس هم هستن، البته من شناخت کافی در مورد ایشون ندارم اما از صحبتاشون مشخص است که ایشون کارشناس هم هستن، ایشون مطرح کردن که این داستان و قضیه عبارت و واژه درگذشت، اگه گفتم بازگشت اشتباه گفتم، درگذشت، این یعنی از یک دری عبور میکنند، وارد یه جهان دیگه میشن، از یک دالانی عبور میکنند، یک تونلی عبور میکنند و این عبارت رو در کتاب اردای ویراف نامه اردای ویراف اومده است گفته. اردای ویراف رو چی معرفی میکنه؟ ایشون میگه که کتاب اردای ویراف نامه شرح مرگ موقت یک روحانی زرتشتی است. خب کسی که اینطوری همچین عباراتی رو میبینه، تصوری که تو ذهنش میاد از یک روحانی زرتشتی، یک چهره موجه، یک شخصی که دو صاحب درجات عرفانی و معنوی چنون و چنان است، در حالی که آقای اردای ویراف یکی از شخصیت‌هایی است که اصلا وجهه موجهی به خاطر کارها نداره، یعنی به خاطر همین برخی از زرتشتی‌ها هم واقعا گریزان هم از این آدم. چطور شما میاد توی صدا و سیما مطرح میکنید که آقای اردای ویراف یک روحانی زرتشتی است؟ حالا جلوتر هم عبارتشون رو دوباره من تکرار خواهم کرد، دونه دونه باش کار داریم. بریم سراغ همین کتاب اردای ویراف نامه. ملاحظه بفرمایید، به قلم آقای رشید یاسمی، چون ترجمه شده است به فارسی دیگه. صفحه شماره 3 این کتاب رو من بیارم، بخش دوم، صفحه 11 بر اساس این 3 بر اساس فایل پی دی اف که منتشر شده. ویراف یا ویراز، چند جور گفتن اسمش رو، همین موبد روحانی که در تلویزیون گفته شد ایشون یک روحانی زرتشتیست و چه بوده، ویراف را 7 خواهر بود و آن هر 7 ویراف را چون زن بودند. این آدم با 7 از خواهران خودش ازدواج کرده بوده. به کی دارید استناد میکنید؟ این دیگه خود کتاب اردای ویراف، این دیگه متنی است که از خود کتاب اردای ویراف نامه است. تعابیری که استفاده میشه برای یه شخص، جایگاه اون شخص رو بدونید، کارهایی که کرده رو حداقل ببین. حالا من بخش بخش میخوام پیش برم. متشکرم از اتاق فرمان. خب تا اینجا این مسئله روشن که ایشون یه همچین کار رو انجام داده بوده. در ادامه ایشون فرمود که او، ببینید ما داریم نقد میکنیم، خودیارم داریم نقد میکنیم، الان یه موبد زرتشتی رو نقد نمیکنیم ما، یک مسلمان شیعه صحبتایی که در صدا و سیمای ملی ایران پخش شده رو داریم نقد می‌کنیم، چون تعارف نداریم تو این قضایا دیگه. او آگاهانه و با اختیار، این آقای اردای ویراف رو داره میگه، او آگاهانه و با اختیار و برای اثبات عالم غیب و عالم روح از تن جدا می‌شود و بهشت و جهنم را می‌بیند و برمی‌گردد. ایشون گفتن که آگاهانه یعنی چنان قدرتی داشته است، ایشون چنان جایگاه معنوی داشته که میتواند آگاهانه روح رو از تنش جدا بکند، برد بهشت و جهنم رو ببیند، برگرد. یعنی ادعایی که ما در مورد مثلا پیامبر در معراج مطرح میکنیم، خب ایشون میگه آقای اردای ویراف همچین کار رو کرده. آقای اردای ویراف، آقای عزیز بزرگواری که اینو فرمودید، اسمشون هم یادم رفت، جستجو زدم پیدا کردم ولی الان خدمتتون عرض میکنم، جناب آقای عباس موزون عزیز، آقای اردای ویراف مرگ اختیاری نداشتن که برن بهشت و جهنم اثبات بکنن، یه کاری دیگه انجام دادن. میخوای ببینیم خود کتاب اردای ویراف نامه رو ببینیم، ملاحظه بفهمید. اردای ویراف نامه اینجا ترجمه و به هر حال برگردانی است از جناب دکتر رحیم عفیفی. اردای ویراف یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنا، شامل پیشگفتار، ترجمه فارسی متن پهلوی، واژه‌نامه ها، یه مقدار مفصل‌تر از بقیه اردای ویراف نامه‌ای که ترجمه شده برای دکتر رحیم عفیفی هم که زبانشناس است، اومده است زحمتش رو کشیده است. در پیشگفتار کتاب، آنچه که در پیشگفتار آمده، حالا به متنش هم می‌رسیم، چه گفتن راجع به این شخص و این کتاب؟ اردای ویراف مرد پاک و پرهیزگاری است که پیشوایان و موبدان دین زرتشتی رو برگزیدند که سیری در جهان دیگر کند و از روان درگذشتگان آگاهی به دست آورد و در دسترس همکیشان خود بگذارد. پس اولا ایشون اومدن گفتن که برای اثبات بهشت و دوزخ بوده است و چه بوده است. این پیشگفتار میگوید که نه، برای همکیشان خودش بوده است. این سیر معنوی در پیشگاه پیشوایان دین بر در آتشگاه فرنبق آغاز گردید. ویراف که به گفته موبدان در تمامی عمر خود گناهی نکرد، یعنی معصوم دونستن آقایون ایشون رو، ایشون که معصوم بود، اردای ویراف، آیا مرگی بوده است اختیاری؟ آیا عبوری بوده است از این دنیا به آن دنیا؟ نه، اصلا موضوع چیز دیگه بوده. به حکم قرعه برای این سیر انتخاب شده بود، یعنی اصلا خودش هم نبود که بیاد انتخاب بکنه. ببینید حرفا چقدر اصلا یه چیزی دیگه شد. گفت خلحه و خبیر دو دختر مقاویه بودن که اینا بالای مناره سرشون بریده شد. گفت خلحه و خبیر نبود، طلحه و زبیر بود، مقاویه نبود، معاویه بود، اینا دختر نبودن، پسر بودن، بالا منبر نبود، بالا مناره نبود، ته چاه بود، تازه اینا نبودن، حضرت یوسف بود، اونم تازه نکشته بودنش، دروغ میگفتن برادرش کشته شده. بعد میرفتیم دیگه اصلا قضیه چیز دیگه، چیز دیگه گفته شد. اینجا هم اردای ویراف نیومد است برای اثبات بهشت و جهنم بر اساس حداقل پیشگفتار کتاب اردای ویراف نامه خودش بیاد این کار رو بکنه. قرعه انداختن، ایشون انتخاب شد، برای این سیر انتخاب شد. پس از شستن سر و تن و پوشیدن جامه نو و خوردن خورش، بر بستر پاک آرمید و روان درگذشتگان یاد کرد و اندرزهای خیش را بیان نمود و سه جام منگ، چه نوع منگی؟ با چه برندی؟ منگ گشتاسپی از پیشوایان دین گرفت و نوشید و باج گفت و به خواب رفت و مدت 7 شبانه روز به همراهی 2 فرشته طبقات بهشت و دوزخ رو بازدید کرد. بابا این مرگ نبوده، این بنگ بوده. آخه چی دارید میگی توی تلویزیون؟ یکی چه شخصیتی رو دارید معرفی میکنید؟ حالا سجام منگ پاورقیش هم نگاه کنید، منگ چی گفته در پاورقی؟ منگ نوشابه مخدری بوده. بابا مواد مصرف کرده بوده این. این تجربه مرگ کجا بود؟ دیگه دارم از پیشگفتار کتاب خود اردای ویرافنامه‌ای که گفتید دارم میخونم. بریم جلوتر ببینیم خود متنش چی گفته. اردای ویرافنامه، متن پهلوی، حروف نویسی، ترجمه متن پهلوی، واژه‌نامه، تحقیق و ترجمه چه کسی؟ خانم ژالا آموزگار. خانم ژالا آموزگار که دیگه میدانی چه ارادتی نسبت به ایران و باستان و مباحث زرتشتی این چنین داره، در قید حیات هم هست. اگر دید برنامه ما رو، ایشون به گوششون رسوند این برنامه رو یا قبلا دیده بود، اعتراضی داشتن به این بحثی که داریم مطرح می‌کنیم، خودشون تشریف بیارن روی خط. یه زندان دیگه در قید حیاتن ایشون. بر اساس این متن اردای ویرافنامه که انتشارات معین هم چاپ کرده انجمن ایران شناسی فرانسه، بله ملاحظه بفرمایید، اینجا آمده است متنی که آورده این است. آقا چه اتفاقی افتاد؟ آقای اردای ویراف رفت، آیا مرگی بوده است اون دنیا بهشت و جهنم ببینه؟ چی بود داستان؟ پس دستوران دین سه جام زرین، موبدان بزرگان زرتشتی، سه پیک، سه منگ رو نمیدونم بیانا که شمارشش چیه، می آوردن و منگ گشتاسپی پر کردن. حالا چرا میگه گشتاسپی؟ قبلا توضیح دادم ها، باز اشاره میکنم بشه. یک جام برای اندیشه نیک، دو دیگر برای گفتار نیک و سه دیگر برای کردار نیک به ویراز فراز دادند. گفتن آقای ویراز، آقای ویراف، بیاین می بخور، سه پیکم بزن که بالاخره گفتار و کردار کنه. هیچ عدد سرم اینجا. اون آن می و منگ بخورد، هوشیاران باج بگفت و بر بستر بخفت. مگ کجا بود؟ مواد مخدر مصرف کرده بوده. این دیگه متن خود همون کتابی که دارید بهش استناد میکنید، متن همون کتابه. بعد میگه که این موبدانی که اونجا بودن با هفت خواهرش که باشون ازدواج کرده بود، این آقای موبد زرتشتی، هفت شبانه روز در کنار آتش همیشه سوز که بوی خوش میپراکند، نیرنگ دینی و اوستا و زن بگفتند و نسک یشتند و گاهان سرودند و در تاریکی نگاهبانی میکردند و آن هفت خواهران در پیرامون بستر ویراز نشستند و هفت شبانه روز اوستا برخواندند. هفت خواهران با همه مزدیستان، دین دستوران و هیربودان و موبدان به هیچ گونه نگاهبانی را رها نکردن. خیلی هم متعهد بودن بهش دیگه. هفت شبانه روزیشون حالش بد بود بعد از این می و منگ، بالا سرش بایستادن. حالا چرا گفته منگ گشتاسپی؟ شما رو 59 پاورقی خانم جالاموزگار تحقیق کرده این کتاب رو. این صفت اشاره به خوردن همین مایه توسط گشتاسپ داره. گشتاسپ چه کسی بود؟ پادشاهی بود که آقای زرتوش رفت می داد، منگ داد بهشون، یعنی خوردن، بهشت و دوزخ هم اینجوری دیدن، بعد زرتشتی شدن، بعد دست کشت و کشتار ایرانی ها و آریایی ها زدن که مفصل براتون اسناد رو نشون دادن. برای چی؟ برای گسترش تفکر زرتشتیگری. جلوتر بریم، همین کتاب رو ملاحظه بفرمایید، از متن همین کتاب میخوام خدمتتون نشون بدم. صفحه شماره 14، اون مطلب قبلی خدمتتون خوندم، صفحه شماره 48 بود. صفحه 14 قبلش یه توضیحات کلی راجع به کتاب داده. عنوان کتاب: حتی نام شخصیت اصلی که پس از نوشیدن مایه سکرآوری به دیدار از بهشت و دوزخ فراخوانده می شود به صورت‌های گوناگون تفسیر شده. یعنی ایشون اومده یه ماده سکرآور نوشیده، آقای اردای ویراف، بعد یه چند شبانه روزی هم رفته تو خواب، بعد که برگشته گفت من بهشت و دوزخ خودم براتون تعریف کنم. یه همچین شخصیتی دارید میگید موبد زرتشتی که تجربه کرده مرگ رو برای اثبات بهشت و جهنم؟ واقعا سخته همچین ادعای. خب متشکرم تو فرمان. من میخوام پیش برم یکی یکی باز بپردازم به ادعایی که اونجا مطرح شد. عبارت دیگه که اینجا بهش اشاره کردم در تلویزیون مطرح شده بود که او آگاهانه و با اختیار و برای اثبات عالم غیب و عالم روح از تن جدا میشود، خودش میاد این کار رو میکنه برای اثبات آخرت، و بهشت و جهنم رو میبینه. خب بهشت و جهنم نیست، اون که مواد مخدر کشیده خوابیده بهشت و جهنم نمیبینه، توهمه داره میبینه اون، و برمیگرده. ایشو چطور میخواست اثبات بکنه اون دنیا رو؟ بهشت و جهنم چطور میخواست اثبات کنه؟ یعنی الان یه کسی دراز بکشد بخوابد مثلا دو سه روز بعد بگه من بهشت و جهنم رو دیدم، مثلا تونسته اثبات بکنه بهشت و جهنم رو؟ یه نفر بیاد این کار رو کنه، تونسته بهشت و جهنم اثبات بکنه؟ خب از طرف دیگه آنچه که بر اساس اون عبارتی که من الان خوندم از اردای کتاب اردای ویرافنامه، هفت و خواهرش بودن که کنارش بودن، خب اینا که زرتشتی بودن، به خاطر اینکه ادعا شده بود گفتید باش ازدواج کردن دیگه، یه دورهایی بالاخره بوده این مسئله. بقیه هم که اومدن ایشون رو مجبور کردن دو اینا بیاد این اتفاق بیفته، یا اینکه به هر حال مجبور نکردن، فقط می و منگ رو به دستشون رسوندن، اونا هم که گفته بود از بزرگان زرتشتی بودن، درست شد؟ افرادی هم که نام برده شده بود در این کتاب بالا سرش واسطه بودن، اینا همه کسایی بودن که عبارتها دلالت بر این داشت که اینا زرتشتی بودن خودشون. پس اصلا به کی میخواستن اثبات کنن بهشت و دوزخ رو؟ اینا که خودشون همه زرتشتی بودن دیگه، زرتشتی ها. یا بعد بگید شما هیچ کدوم زرتشتی اعتقادی به بهشت و جهنم نداشتن، یا بعد بیاید بگید که خیر اصلا قضیه بس اثبات بهشت و جهنم نبوده، و مسئله بعدی اینه که خب اصلا چطوری اثبات کردیشون؟ حالا خوابید بیدار شدم به بهشت و جهنم دیدم، این چه اثباتیه؟ یعنی اثباتش از کجا میاد بیرون که میگید آقای اردای ویراف می‌خواست اثبات بکنه این رو مرگ اختیاری انجام داد؟ یه مقدار فراتر از این من می‌خوام امشب صحبت بکنم با شما، تا اینجا همین بحثشون بمونه، متوقف بشه. این مباحث من تا بخش رسیدن به تماس‌های برنامه مرتبط هست، اما دیگه نقد مستقیم این مسئله نیست. برخی از عزیزان زرتشتی شما می‌بینید در تبلیغاتشون میگن ما وحی نداریم، ما الهام داریم. مثلا به زرتشت الهام می‌شده است، وحی نمی‌شده. موبت دکتر بهمردی هم همین رو فرمودن، مثلا الهام می‌شده. حالا من تو برنامه نمی‌خواستم یه مسئله ورود پیدا بکنم، به احترام موبت عزیز و انصافاً کسی که در بین موبتان زرتشتی جناب موبت بهمردی، دکتر بهمردی هم با سوادی، انصافاً دیگه آدم باید به هر حال حقیقت رو مطرح بکنه. تا اینجا که گفته بود آقای اردای ویراف بر اساس خود کتاب اردای ویراف نامیشون بنگ استفاده کرده بود، ولی یه ماده دیگه هم هست که قدمتش ظاهراً بیشتر است و اون هم سکراور است. یه جلسه مفصل اسناد رو نشون دادم، امشب هم یه جایی اشاره خواهم کرد به سکراور بودنش. گیاه هم این کتاب که ملاحظه می‌فرمایید، بذاریم چه قشنگ ببینید تصویر کتاب رو. گیاه هم انتشارات فرابهر هم چاپ کرد، انتشارات زرتشتی ایران، یادگاری از فرهنگ ایران زمین، خدمتش زیاده، از دورترین زمان تا به امروز. نم حالا مثلا روش‌های درست کردن این گیاه هم است و اینها. آقای کوروش قاسمیان، برنامه چه کسی؟ به به، آقای اردشیر بهمردی، دکتر بهمردی که رو خط برنامه تشریف آوردن، که بعد برنامه بعضی اومدن گفتن که ایشون اصلا علکی بوده، شیعه بوده، یعنی اصلا کسی وجود ندارد، یه جستجو نزدن مو به دکتر بهمردی، حتی قطع فضل وزیشون کتاب دارد. بعد یک در مورد گیاه هم خودشون مطلب دارد. داستان گیاه هم چیه؟ اون که شد بنگ، قضیه بنگ، که من چون مفصل یه جلسه به بنگ صحبت کردم دیگه خیلی اسناد رو نمیخوام دوباره اینجا بیام بهتون نشون بدم. اما در مورد گیاه هم، آقای دکتر بهمردی کتاب زحمت کشیدن نوشتن، ما هم خوندیم کتاب رو، دستشون درد نکنه، نقدای خیلی جدی به مباحثشون داریم. اما اینو باید بدونید که مسئله این است، ادعای مطرح شده به یک کتابه که این کتاب مدعی هستن کسانی که خیلی مدافع سرسخت همه جور رفتار کردن ایران باستان هستن، تحت عنوان سیاحتنامه فیثاغورس. در سیاحتنامه فیثاغورسی ادعایی مطرح شده، اونجا یه نقلی آورده است که آقای زرتشت یه کاری کرد، بعد فیثاغورس خلاصه مچش رو گرفت، گفت آقا من میدونم قضیه این کاری که دارید میکنید چیه، این خلاصه معجزه نیست که شما داری، کرامت نیست که شما داری، من میدونم قضیه چیه. ملاحظه فرمودین کتاب رو، کتاب سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، من نظرم راجع به این کتاب رو اون جلسه‌ای که فقط در مورد این کتاب صحبت کردم مفصل گفتم، مجدد تکرار نمی‌کنم. منتها به خاطر اینکه به این کتاب استناد می‌کنن برای بعضی موضوعات، مثلا بگن قبر کوروش در پاسارگاد هست که اون هم نشون دادیم تو این کتاب دقیقاً خلافش اومده، به اون دست از آقایونی که اینجوری قبول دارن کتاب رو دارن نشون میدن. تاریخ سیاسی کاری از نشر نگاه معاصر، سیاحتنامه فیثاغورس در ایران که ویراسته علی اردستانی است. آقای اعتصامی هم کتاب رو ترجمه کرده. صفحه شماره 60 میگه یه اتفاقی افتاد، زرتشت کاری کرد. آقای فیثاغورس، حالا اینکه همزمان بودن نبودن من توضیح دادم قبلا ذیل همین کتاب، میگه همین که فرصت یافتم زرتشت رو دورتر بردم. چی کار کرده بود آقای زرتشت؟ آقای زرتشت میاد گشتاسب اسبش رو که مریض شده بوده اراده میکنه، این تیمار میشه، خوب میشه. بعضی استناد میکنم میگن از معجزات زرتشت بوده. آقای مثلا جناب آقای موبت اردشیر خورشید گفتود، آقای موبت نیکنام گفتود نه این اصلا معجزه نیست و فلان و اینها. یه جا هم یه کار دیگه میکنه، دستاشو میبره در داخل مثلا آتش و دستاش نمیسوزه. این رو میخواد توضیح بده آقای فیثاغورس اینجا بر اساس این کتاب، بر اساس این ادعا. میگه همین که فرصت یافتن زرتشت رو دورتر بردم و گفتم البته ملاطفت تو تجویز میکند من از این قوم ساده لوح که چشمانشان را به این افسانه و افسون خیره کردی برکنار بوده و در شمار آنان نباشم. من فیثاغورس نمیخوام جز این قومی باشم که زرتشتی دارن میشن، توی زرتشت داری اینا رو گمراه میکنی، باورت میکنن. محافل معرفت آموز طب راز نهانی معجزه تو را به من نموده است. من میتونم چی کار داری میکنی، معجزه نیست، تردستیه، چی کار کردی؟ به دستیاری اوبار، اوبار یه شخصی بود که اونجا تو دربار گشتاس با اینها بود، با هم بودن با زرتشت، دوای خواباور به اسم داریوش خورندی. اینجا میگه داریوش، اینجا دیگه داریم گشتاس. و هر دو دست را که قبلا به داروی گیاهان معالجت شده بود در روی جوشان نهادی. این اسب رو تو بیمار نشد خوبش کنی، دارو خواباور داده بودی به اسب، مثلا میدونستی یه روز دیگه بلند میشه سرپا، بعد میاد گفتی من الان درستش میکنم پاشو. اونجا که دست گذاشتی در روی جوشان، در آتش گذاشتی و مواد آتشی و داغ و اینها، دست تو یک گیاهانی بود که تو به اون گیاها زده بودی. خب دو جا از گیاه استفاده کردن جای زرتشت، یکی برای اون اسبه، یکی هم برای دستای خودش. کجا یاد گرفته این رو آقای زرتشت بر اساس این کتاب؟ 10 سال در آغوش کوه‌ها معتکف بودی و آنجا اثر این ادویه را دریافتی. آقای زرتشت 10 سال رفته بودی تو کوه، میگفتی دارم عبادت میکنم، رفتی دنبال این بنگ و هم و این گیاه‌ها و اینجور چیزا، اونجا فهمیدی که چه خبر بوده. آقا حالا این کتاب این حرف رو زده، ولی مثلا گیاه هم اولا مگه سکراوره؟ ثانیا مگه بالا کوه در میاد؟ بله اینا من اسنادش رو بهتون نشون بدم. آیا گیاه هم سکراور هست یا نیست؟ من قبلا نشون دادم به شما مدارک متعددی رو، باز هم بهتون از این سندها نشون میدم، مشکلی نداره. ولی اگر هر کسی خواست میتونه مراجعه بکنه به قسمت فکر کنم 18-19 هم برنامه بود، اونجا تمام اسناد ما رو ببیند که چطوری اونجا کار کرده بودیم و نشون دادیم اگر کسی ندیده. بله ملاحظه بفرمایید، کتاب اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه، برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، اینجا آمده است در مورد هم، میگه نام گیاه مقدسی است که افشوره آن گونه آشامیدنی آینی به شما میآید و آیین های و نیایش های مربوط بدان در اوستای نو و در دین زرتشتی متأخر جای ویژه‌ای داره. حالا چیه؟ مفصل ایشون آورده است صفحه بعد، صفحه شماره 1087. درگاهان دوبار، یسنا 33 بند 14 و یسنا 48 بند 10، به اشاره و نه با نام از هم یاد شده و آشامیدن افشوره آن که مستی آورد و مردمان را به کارهای زشت و ناروا برانگیزد به سختی نکوهش شده. اما در کجا؟ در این دوتا جایی که آدرس داده بودم. اما در اوستای نو، همین اوستای مرسومی که الان در دست زرتشتی هم هست، بخش های اوستای نو الان در دست زرتشتی هم هست، به ویژه در یسناهات های 9-11 همواره از هم با ستایش و نیایشی شیوا و پرشور سخن به میان آمده است و هر کاری که با آماده کردن و به دست آوردن نوشابه همون پیوند داشته باشد از بهترین و پاداشمندترین کردار هست. میگم باز مفصل توضیح داده که گیاه مقدس و آیینی است و چه هست و چه هست. خب حالا آقا اینو اومدی گفتی تو اون کتاب ادعا شده بود که این گیاه هم، گیاهانی که آقای زرتشت اثرات اونها رو فهمیده بود، گفت بود بالا کوه این علم رو پیدا کرده آقای زرتشت، واقعا گیاه هم بالا کوه در میاد؟ خیلی خوب، سوال خوبیه. میرون سراغ کتاب آقای دکتر بهمردی عزیز که احتمالا الان برنامه هم دارن میبینن، از سلام ویژه خدمت ایشون. گیاه هم انتشارات فروهر که یکی از نویسندگان این کتاب هم جناب آقای دکتر اردشیر بهمردی هستن. بریم سراغ مطلب صفحه شماره 13 این کتاب. خواستگاه هم در منابع اوستایی و پهلوی، آنچه از اوستا و کتاب‌های پهلوی و ریگ‌ودای هندوان، حالا این وداها چی هست شاید بعداً در کتاب توضیح دادم اینو خدمتتون گفتم، و ریگ‌ودای هندوان برمی‌آید، محل رویدن این گیاه یعنی هم در فراز کوه‌ها و کنار رودها می‌باشد. یکی از جاها کجاست در میان گیاه هم؟ فراز کوه‌ها. جور در میاد با هم، این حرفا داره با هم جور در. خب حالا ما اجازه بدید بریم اصلا سراغ خود اوستا. بریم سراغ اوستا این خود اوستا در مورد هاوم که مفصل مطلب داره اوستا خودش در مورد هاوم مفصل خود اوستا در مورد هاوم مطلب دارد. خب صفحه شماره 148 اوستای برگردان جناب آقای دوستخواه رو میاریم ببینیم اینجاست. بله همینجاست. خب این کتاب که دیگه ظاهرش دیگه اواخر عمرش رو داره سپری میکنن رو ببینیم کتاب اوستا از این کاور روش کاور معروف روی کتاب های اوستا که داره از ترجمه جلد دوستخواه چاپ میشه این جلد اصلیش به این شکله. کتاب اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه کجا رو بریم ببینیم؟ صفحه شماره 148 رو میخواییم ببینیم. صفحه 148 کجایی کتاب اوستاست؟ یسنا هات ده کدوم بخشش میشه؟ بخش شماره 17 هم. خب چه گفته است در مورد هاوم گیاه هاوم؟ آقای زرتشت میگه آنگاه زرتشت گفت صفحه شماره 148 ادامش صحبت میکند با این گیاه در یا در مورد این گیاه. هاوم درود بر هاوم مزدا آفرید. درود بر تو ای هاوم. اومده سکرآوره دیگه. هاوم مزدا آفریده نیک است. درود بر هاوم. همه هاوم ها را می ستایم. همه هاوم ها را می ستایم. چه آنها را که بر فراز کوه ها رویند. یعنی آقای زرتشت دقیقا میدونه کجا بده دست میاد این گیاه هم. این اوستاست دارم میخونم براتون دیگه. این دیگه اوستاست. چه آنها را که در جرفای دره ها یعنی داخل دره ها و کرانه رودها و همچنین آن هم ها را که در تنگنا و در بند زنانند. آقای داستانش مفصله این که گیاه هم که در تنگنا در بند زنانند یعنی چی داستان داره دیگه خودش. تو را از تشت سیمین به تشت زرین فرو ریزم. این ماده سکرآور رو گیاه هم رو از جام زرین از جام سیمین به جام زرین می‌ریزند. داره با گیاه صحبت می‌کنه آقای زرتشت. تو را به زمین نیافکنم. من نمی‌ذارم تو ماده سکرآور رو زمین بریزی. چرا که رایومند و ارجمندی. چرا خود جایگاه والایی داری تو ارجمندی نه تو رو زمین ریخته بشی. این برگردانه اوستای جناب دوست. بعضی اصلا تصور نمی‌کردن تو اوستای همچین حرف‌های آمده باشد. خب الهامی که گفته میشه در آیین زرتشت همین هاست. یعنی بر اساس مواد مخدری است که این تصور رو برای اون فرد به وجود آورده برای یه چیزی اومده گفته. حالا شما میخواید دین و دنیاتون و آخرتتون رو بذارید بر اساس توهمات یه نفر که بنگ استفاده کرده خوابیده گفته بهش جهنم چه خبر بوده. بعد دیگران هم میخواید دعوت کنید به این. بعد صبح تا شب مثلا وقت بذارید تو فضای مجازی و فضای شبکه‌های ماهواره‌ای که دعوت بکنید مردم رو به این آیین به این فکر. بعد یه جلسه نهی تو برنامه ما جواب حرفای ما رو بدید. امشب منتظریم اگه خواستی تشریف بیارید. خب حالا آیا اصلا مواد سکرآور زرتشتی‌ها اجازه میدن مواد سکرآور خورده بشود یا نه؟ این کتاب زرتشت و مزدا اسنای جناب آقای موبد کوروش نیکنام صفحه شماره 472 این کتاب یه مطلبی رو آورده. بله یه سوالی پرسیدن از ایشون گفتن آقا این مواد مست کننده و خلاصه اینها رو چجوریه میشه خورد نمیشه خورد حکمش چیه؟ خلاصه بفهم کتاب زرتشت و مزدا اسنان پرسش ها و پاسخ های در دین زرتشت در شناخت دین زرتشت موبد کوروش نیکنام. سوال پرسیده این است که خوردن شراب در دین زرتشت چه حکمی داره؟ آقای نیکنام از اساس که اول احکامو میزنه. شو میگه دین زرتشت نسک یا کتاب و سفارش هایی به نام احکام نداشته و ندارد. ببینید چی خوبه چی بده. خب آقا جون به صورت خاص این ماده سکرآوری اگر کسی بخواد بخوره الکل داشته باشه اینا خوبه یا نه؟ آقا بالاخره چی دیگه میشه خورد یا نمیشه خورد؟ ایشون در ادامه صفحه شماره 472 میان میگن که برخی از آشامیدنی های الکل دار نیست چنانچه زیاد استفاده شود به آرامی سبب آسیب به بخشای از بدن میگردد. زیاد استفاده نکنید. پس با سفارش دانش میان روی و بهرمندی خردمندانه از این گونه نوشیدنی ها سفارش شده است. کتاب در جمهوری اسلامی چاپ شده است. میگه نوشیدنی الکل دار بخوریم یا نخوریم؟ میگه بخور ولی اندازه بخور، زیاد نخور، ضرر داره. بعد شعر آورده ایشون تو کتابشون صفحه شون 473، شراب رو، بعد میگه چنان که انوری نیز میگوید، شراب رو چون من گرخوری حکیمانه به حق حق، دیگه مشدد نیست دارن دیگه، حق هم که وجودت شود به حق ملحق. آقا میخوای به شعری که آورده استناد کرده بهش، میگه اگه میخوای به حق ملحق بشی درست خردمندانه ماده سکرآور بخور. بر خودش همینجا صراحتن میگه دیگه، میگه گفته نیست واژه شراب در واژگان فرهنگی ایران نیامده و در گویش پارسی می نام داشته. پس این آقای موبد کوروش نیکنام تو کتابشون نیاوردن مشکلی وجود دارد در این خصوص که خلاصه ما بخوایم مواد الکلی رو بنوشیم. میگه فقط یک اندازه بخور، حکیمانه بخوری تا به حق برسید، حکیمانه بخورید تا به حق ملحق شدید. مثل آقای اردای ویراف که می و منگ خوردند و حالا دیگه احتمالاً بر اساس گفته اونها به حق ملحق شدند. دوستان آماده شیم بریم به تماس ها. خب من نمیخوام دیگه خیلی مطالب زیاده در مورد بحث هموم و بحث مواد مخدر میان برنامه ببینیم. اتاق موبد عزیز زرتشتی تماس گرفته یا نه با برنامه؟ تماس نگرفته. من مطلب راجع به همین بحث درگذشت بگم خدمتتون از کتاب همین خود جناب آقای نیکنام، بعدش یه عبارت دیگه هم نشونتون بدم و بریم برای میان برنامه، که بعدش بریم برای سراغ تماس ها. بله، اومدن پرسیدن گفتن که آقا شما مرگ دارید، زندگی دارید، چی دارید، جایگاه جان و روح به چه شکله در آیین شما؟ اینم ملاحظه بفهمم در کتاب زرتشت و مزد یسنان، کتاب جناب آقای موبد کوروش نیکنام، صفحه شماره 474، سوالشون این بوده، پرسیدن گفتند که جایگاه روح، جان و روان در کیش زرتشت چیست؟ گفتن یه روح یه واژه عربی، جمعش میشه ارواح، پارسیش میشه روان، فارسیش میشه روان یا اوربان، که اوش اوربان بود، روان گاو، از این عبارت استفاده شده بود. میگه که خب بله، زرتشتی ها قائل به اینن که انسان یه بدن مادی دارد و یک بعد معنوی داره، بهش میگیم تن و جان. در مورد واژه درگذشت که ایشون پرسیدن، ایشون یه توضیحاتی رو داده. البته میگه فروزه اهورایی است که همراه با مرتو، یعنی انسان، به هنگام زاده شدن در نهادش شکوفا شده تا هر کس با چنین فروزه ای به سوی پیشرفت گام بردارد. فروهر نیز پس از درگذشت به گروه فروهران پیوسته خواهد شد. یعنی یک، این بحث واژه درگذشت، چون ایشون تو حرفشون گفته بودن که هم در کتاب اردای گرافنا هم سایر متون زرتشتی، میگه واژه درگذشت چیه؟ اون جان و تنیه که جان از تن جدا میشود، وارد کجا میشه؟ وارد همون دنیای فروهران میشه. اینها هم از باورهای ترادادی، یعنی سنتیه، مزد یسنان یعنی زرتشتی ها بوده، که برداشتی از ویژگی های بینش زرتشت است. جای دیگر هم ایشون همینطور تو همین کتابشون این همین باب رو نگاه بکنن، میتونن در مورد همین عبارت درگذشت مطالبی رو ببینن. مثلا همینجا صفحه شماره 476 از واژه درگذشت استفاده کرده چند بار دیگه. اومده از اینجا، پس از درگذشتن کسی سوگواری نخواهد کرد. اینم منطقشون هست دیگه. میگه که آشکار است که پس از مرگ نیز روان مرتو، یعنی انسان، با همان ویژگی که در این جهان داشته است تا روزگاری دیرپا همچنان ادامه خواهد داشت. به بیانی دیگر، در باور زرتشتیان پس از دوری زندگی تن و مادی این گیتی، چون یه دوری جهان گیتوی قائل هستند و مینوی، حالا مینوی هم گفتند و میگویند مینوی هم ساده تر است، ما این رو میگیم، مرگ و نیستی پیش نمی آید، بلکه درگذشت روی خواهد داد. تن و بدن از آن پس نخواهد بود، آغازی خواهد شد برای پویای روان درگذشته که از آن پس در بخش مینوی مینوی به سر خواهد برد. به همین روی است که پیروان زرتشت پس از درگذشتن کسی در میگذرد، پس از درگذشتن کسی سوگواری نخواهند کرد، زیرا درگذشت هر کس از جهان مادی رهسپار شدن روانش به دوره میره. یعنی اصلا این درگذشته، واژه‌ای که آقای موبت کوروش نیکنام آورده است، درگذشت رو به اون دالانه نگفته که شما میگید و اینها، گفته است این جهان، چون زرتشتی و جهان بینیشون به این شکلی میگن جهان دوره گیتوی داشته است و مینوی داشته یا مینوی داشته است، میگه از این مینویی که انسان آمده است به جهان گیتوی، از این گیتوی دوباره میخواد برگردد. این درگذشته رو حالا شما یه واژه برای یه واژه میخواد توضیح بدید، کتابی میخواد بنویسید، فهمیدید میخوام بنویسم، بیایید مثلا از این شخصیتی مثل اردای ویروف بگید که روحانی زرتشتی بوده، مرگ اختیاری داره، مرگ موقت اختیاری داشته، بهشت و جهنم اثبات کنه، اونم بس شخصی که به همچین وضعیتی رو داشته. آی نیکنامو نمیگم، آی اردای ویروف رو نمیگم. خب میگم مثلا وقتی در صدا و سیما ملی انسان داره اینطوری صحبت میکنه، تأمل بکنه، فکر بکنه، دقت بکنه چی داره میگه. مردمی که دارن گوش میدن اونجا تو ذهنشون به عنوان یک شخصیت مثبت نقش میبنده همچین شخصیتی. نکنید از این کار دیگه، یه مقدار لطف کنید دقیق تر صحبت بکنید. میام برنامه ببینیم، یا میام برنامه ببینیم، اگر خواستم سند دیگه ای بخونم بعدش میخونم. ما منتظر هستیم که عزیزان زرتشتی با برنامه تماس بگیرن، همچنان منتظر هستیم. نکته مسئله اگر داشتن حتما مطرح بفرمایید. این کتاب هوم جناب دکتر اردشیر بهمردی، من کار باش دارم، اما این کتاب زیاد کار دارم، تهیه کردیم، دستمون رسوندن عزیزان و باش زیاد کار داریم. انشالله بعدا جلوتر رفتیم خواهم گفت، ماه مبارک رمضان تمام شد، انشالله کار رو میخواییم دوباره انجام بدیم، ببینیم که انشالله چه اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. با ما همراه باشید، میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم و در خدمت شما و تماس هاتون هستم. یه سند دیگرم شاید خدمتون قرائت کردم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة،
يا ربي
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ تماس ها. اگر عزیز زرتشتی تماس بگیره قطعا در اولویت قرار میگیرد، حتی اگر دیرتر از بقیه تماس گرفته باشد، موبت زرتشتی عزیز باشه که وقت ویژه‌ای در اختیارشون قرار خواهد گرفت. با این روال برنامه رو ادامه میدیم، یعنی اگر یک زرتشتی روی خط نبود، به خصوص اول برنامه که اول تماس ها که میخوای خدمتتون باشیم، یعنی بدونید که تماسی از طرف زرتشتی ها برقرار نشده. اسم اولین بیننده عزیز رو میفرمایید. آقا حسام از صاحب، سلام علیکم و رحمت الله. سوال پیامکی هم اومده، ان شاء الله اگر رسیدم ببینم. آقا حسام حالتون خوبه؟
سلام، خوب هستید دوست؟
صداتون رو من ندارم داخل استودیو.
الو
اتاق فرمان.
الو
آها الان بهتر شد. آقا حسام بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام استاد حسینی، خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
زنده باشید ان شاء الله.
دعاتون قبول.
ممنونم، ان شاء الله واسه شما هم قبول بشه.
استاد من می‌خواستم یه نکته‌ای رو بگم. چند تا سوال داشتم، قبلش می‌خواستم یه نکته‌ای رو بگم.
آقا حسام فقط یه لحظه اتاق فرمان، صدای ایشون بد هست یا من تو استودیو بد می‌شنوم؟ چون واضح نیست. آقا حسام بفرمایید.
استاد من چند تا سوال داشتم، می‌خواستم قبلش یه نکته‌ای رو بگم فقط اگه اجازه بدید.
می‌ذارم متوجه بشم درست خدمتتون هستم. بفرمایید.
صدا میاد الان؟
دارم صداتون رو.
الو.
بله بله دارم صداتون رو، بفرمایید.
بله این نکته می‌خواستم بگم، خطاب به یه سری از دوستانی که حالا از برنامه شما بهشون خیلی برخورد و فشار اومده و اینا، و من خودم خطاب به اون عزیزان بگم، مگه استاد حسینی تا حالا توهینی، جسارتی، مگه تا حالا طعنه‌ای هم حتی انداختن که ناراحت می‌شید این همه؟ یه چند تا سواله.
آقا حسام اتاق فرمان، من صداشون فکر کنم مثلا تقریبا دارم بعضی از کلمات رو متوجه میشم، این مشکل از پخش کننده داخل استودیو یا صداشون اینجوریه؟ اتاق فرمان. آره آقا حسام یه ضروری ما یه تماس دیگر رو بگیریم تا بعد تماس رو ما صداش بهتر بشه. آقا شهریار از گلپایگان، سلام علیکم و رحمت الله. آقای شهریار.
شما استاد حسینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت عالی متعالی باشه انشاءالله.
زنده باشید انشاءالله، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من دسترسی به تلویزیون نداشتم، از طریق موبایل خواستم برنامه رو ببینم، ولی چون متأسفانه اینترنت قطع و وصل میشد خیلی موفق نشدم موضوع برنامه رو ببینم که، ولی خب من از تو بر اساس برنامه های قبلی خواستم به چند تا شبهه جواب بدم آقای حسینی.
بله.
یکی این که حالا در گذشتگان و نیاکان ما به چه روش‌هایی مردم را مطیع می‌کردند در کتاب اوستا یا همون ارای ویراتنامه کلاً توضیح داده شده و ستایش و نکوهش همزمان با هم انجام شده. قبول داری که اینجا رو
نمیتونم الان بگم آره یا نه، به خاطر اینکه دقیق متوجه نشدم فرمایشتون رو. میخواید بگید ستایش و نکوهش هر دو با هم هست در کتاب؟
بله، ببینید ستایش و نیایش و نکوهش همزمان در کتب حتی اینه من بگم خدمت شما، من زرتشتی نیستم، ولی خب حس وظیفه من و دفاع از نیاکانم ایجاب میکنه که من یه سری این مبهمات رو جواب بدم اگه اجازه بدین.
بفهمید، خیلی هم خوشحال میشیم. بفهمید دفاع از نیاکان
رو چیه؟ آقای حسینی جان ببینین، ما همه ایرانی هستیم و شما هم زاده مادران ایرانی، ولی اینکه حالا در هر دینی قدیم چه اتفاقی افتاده یا نیفتاده رو من کاری ندارم و اصلا هم دفاعی ندارم از دین زرتشتی یا دین هر دین هر ادیان دیگه.
اتاق فرمان من صدای ایشون رو الان تو استودیو بد دارم، بعد تماس یا اینکه توی استودیو این شکلیه؟ چون من دوست دارم که صدای ایشون
بشه. من صدای شما رو دارم آقا حسینی.
بفرمایید. من فهمیدم که الان یه نکته فرمودید آقا جون ستایش و نیایش و اینا کنار هم اومده کتاب اوستا.
همزمان ستایش و نیایش. ببینید ما در
فرمودید اجازه بدید در کتاب اردای ویراف اوستا، درسته؟
هم اردای ویراف هم اوستا. بله.
خب اردای ویراف شما خوندید کتابشو؟
اردای ویراف من خوندم، اونجایی که شما میگین من خوندم، ولی خب. علت اردای ویراف من از زبان استاد یا دکتر آبتین ساسانفر مصاحبه‌ای که سال 94 داشتن من خدمت شما میگم، رئیس انجمن زرتشتیان جهان.
خب
ببینیم دکتر ساسانفر تو سخنرانی یا مصاحبه‌ای که داشتن اشاره کردن به این که این در مورد خدمت شما بگم که ازدواج با محارم یک فرقه خاصی در ایران اون زمان ایشون مطرح میکنه که یه همچین موردی بوده که مربوط به مزدکیان بوده یا همون مانی. مثلا شما زنده پوست کنده
الان ورود پیدا نکردم آقای شهریاری به مسئله ازدواج با من در آیین زرتشت. من بخوام ورود پیدا بکنم مطمئن باشید یه چیزایی اینجا خواهم گفت خدمتتون که
ما اولا که
کار با یافتین ساسانفر نرسه.
نه اجازه بدید من قبول دارم شما الان دیدمون دست شما چون این چند دقیقه که من وقت میدیم اجازه بدید من حداقل بینندگان
نه من اگر ما شما اینجا نکته ادعای رو مطرح بکنید من جواب مناظره نیستش که بگم 3 دقیقه شما 3 دقیقه من اگه بنابر مناظره بود چشم
درود بر شما ولی من میخوام اینو بگم که پس و پیش کردن دوم من ورود کردم به این قضیه رو که شما میگین بله ببینید تاریخ تحریف شده یا نشده 1400 سال از دوره ساسانی گذشته. بدترین دوره زرتشتیان تو ایران دوره شاه عباس بوده. بعد از دوره شاه عباس یه سری خدمت شما بگم اصلاحات یا بعد از دوره ساسانی یه سری اصلاحات تو دین زرتشت به وجود اومده. یا همین فتوایی که مسلمان‌ها خودمون مسلمان‌ها داریم یه سری فتواها یا نظرها یا چیزا از طریق مراجع اون زمان که روحانیون بودن یا به صورت موبدان زرتشتی بودن. ولی اینکه ما بیاییم به اصالت خودمون ورود کنیم و ببینیم ما الان برنامه چیز آقای هاشمی رو عقیل هاشمی رو من میدیدم یکی از روحانیون اصفهان زنگ زد بهشون
آقای شهریاری اجازه بدید اصلا یه موضوع رو رها کردید رفتید موضوع بعدی رفتید دور صفویه رفتید دور ساسانیان الان رفتید آقای هاشمی وهابی
خب
فهمیدید نقد دارید دیگه
نتیجه.
آقای شهریاری عزیز بذارید من صحبت بکنم فهمیدید آقای شهریاری ادب الان حکم میکنه که ببینید من سکوت کردم مطلبتون رو گفتید من میخوام یه نکته بگم خدمت خیلی نکته
بله
فرمودید به بحث ما نقد دارید آقا بله. بفرمایید اینجا این حرفی که زدید اشتباه بوده است این نکته که گفتید غلط بوده است یا برای این سوال این پاسخو داریم دیگه
که الان آقای حسینی
بله بله جان
ببینید شما بر اساس مدارکی که امروز دارین شما بله حرف شما صحیحه کسی منکر کتاب و آدرسی که شما میدین نیست
ای خدا خیرت بده
خب تحریفاتی که بعد از دور ساسانیان به وجود اومده حالا توسط هر شخصی یا تحریف بوده یا اصلاحاتی بوده که به وجود اومده ما داریم متهم میکنیم نیاکان خودمونو شما ایرانی هستید تو سرزمین ایران دارین زندگی میکنید من عرضم اینه بعضی وقتا باید یه سری سرپوشار هم بگذاریم
نه خیر آقای شهریاری من با همین سرپوش گذاشتن ها مشکل دارم اگر یه زمان یه قضیه برای نیاکان ما پیش اومده یه مسئله خانوادگی بوده است گذاشته رفته اون یه چیزه
بله.
یه زمان هست بر اساس رفتار نیاکان ما اعتقاد داره مشخص میشه آقای شهریاری چرا اینا رو بله. من بقیه توضیح بدم تفاوتش رو
بله اعتقادات مشخص میشه ولی ما تو ایران از دوره ساسانیان به این و بعد از اینکه زرتشتیان ایران به هند مهاجرت کردن حتی در هند هم ما زرتشتیان و پارسیان اصلا ازدواج با محارمی وجود نداشته
آقای شهریاری اصلا من قضیه‌ام این نیست که زرتشتی ازدواج با محارم الان دارن یا ندارن من تو اون موضوع بخوام ورود پیدا بکنم یه چیزایی دارم
بله
که اگر بگم اصلا نوبت به اینجا رو نمیرسه
بله.
من گفتم آقای اردایی ویراف تو کتاب اردایی ویراف نامی مطلب اومده اصلا نگفتن همه زرتشت‌ها به این قائل هستن یا قائل نیستن؟
درود بر شما.
خیالتون رو راحت کنم. یه نکته بگم خیالتون راحت شه.
به خرمیان که به وجود اومد تو دوره ساسانیان و اوایل اسلام علت چی بود؟ علت این بود که اون قائل خرمیان یه سری مواردی که باعث و بانیش همین مانی که شما میگی و مزدکیانی که اون زمان یه فرقه خاصی بودن
همون مانی که زرتشتی‌ها فتوا دادن پوستشو زنده زنده کردن رو می‌فرمایی؟
بله همون جایی که شما گفتید زنده علتش چی بود؟ به خاطری که ازدواج با محارم توسط مانی یا مزدکیان یک فرقه خاصی بودن که به این شکل در اومد بعدم سریع اومدن سرپوش گذاشتن بعد از ساسانیان اوایل اسلام قائل خرمدینیان علتش این بود که سرپوش گذاشت و سرکوب میکرد اصلا ازدواج محارم ها ما الان مشکل اینه ما داریم میگیم آقا ما داریم توی یه سرزمینی زندگی میکنیم که رئیس جمهورمون میره آمریکا یا هر
آقا من الان کار ندارم بهش اجازه نه مطلب اولتون اجازه بدید درست بشه
اجازه بدید
فرمودید این مسئله رو آقای مانی آورده درسته
مانی بله
خیلی خوب آیا آقای اردایی ویراف پیرو آقای مانی بوده
نه خیر اردایی ویراف یکی از موبدان در اون زمان بود
پس چرا میگید آقای مانی ازدواج با مهارو آورده بقیه نداشتن
من عرض کردم یکی از ببین فرق مثل مسلمان مثل مسیحی ها که فرقه های خاصی دارن
آیا آقای اردایی ویراف فرقه جدایی داشته
اردایی ویراف فرقه جدایی داشته بله
بفرمایید سندشو بفرمایید
من الان سند آماده آقای زهیر.
من خلافشو بگم بهتون؟ میخوای خلافشو بگم؟
نه.
من اینجا ببین آقای گل شهریاری عزیز و بزرگوار، من میخوام بهتون، میگید یه فرقه دیگه ای داشته، من اجازه بدید بهتون یه مطلب رو نشون بدم. اشکال نداره سند نشون بدم بهتون که من این کتاب دانشنامه مرزی اسنا.
شما الان اجازه بدید من حرفام تمام.
نه من اخی ادعای میکنی خلاف واقع، من ورود پیدا میکنم جلوشو میگیرم. کتاب دانشنامه مرزی اسنا، واژه‌نامه توزیع آیین زرتشت، درست شد؟
بله.
دکتر جهانگیر اوشیدری که میشناسید دیگه، جایگاه بله. ایشون نزد زرتشتیان مشخصه.
بله.
صفحه شماره 81 این کتاب رو من میانم. ببینید آیا حرفی که شما دارید میزنید که آقای اردای ویراف یه فرقی جدا بود و به خاطر اون مثلا بحث ازدواج با محارم داشت، این درسته یا درست نیست؟ خوبه؟
بله.
ذیل واژه اردای ویراف صفحه شماره، من اینجا یادت 87 به نظرم، 86.
بله، صفحه شماره مانیام مزدکیان نوشته. بله
صفحه شماره 86 ملاحظه بفرمایید بزرگوار، این تصویر کتاب ملاحظه بفرمایید. اردای ویراف، درست شد؟ اردای ویراف، موبدی پارسا به زمان ساسانیان که سفری روحانی به جهان بینوی داشت یا بینوی داشت و رساله اردای ویراف نام در شهر مسافرت سه رو در بهشت و دوزخ است. اردای ویراف مقدس، نه اردای ویراف بدعت گذاره یه فرقه دیگه، مقدس. حالا یه عبارت دیگه بخونم براتون، یه عبارت دیگه بخونم. ببین میگه اردای ویراف نامه، واسه همین اردای ویراف نامک، همون اردای ویراف نامه.
بله.
شما میگید آقا یه فرقه دیگه بودشون که مقدس معصوم میدونن زرتشتی ها، بعضیشون، بعضی از باستانگیره ها این رو، از موبدان عصر اردشیر و شاپور اول است.
خب
کتاب او جزء کتب ادبی و دینی مزدی اسناست، نه یه فرقه
حسینی.
دیگه بوده
آقای حسینی،
ده ها مورد از اینا دارم من براتون بیارم جان.
آقای حسینی
جانم،
ببینین من یه مطلب بگم. ما تو دوره هخامنشیان، بعد از هخامنشیان که اشکانیان اومدن، ساسانیان، بلخص اجازه بدین، ما در سیستم حکومتیمون متاسفانه در اون زمان دین و سیاست قاطی شد. موبدان زرتشتی بسیار نفوذپذیر بودن تو دربار شاهنشاهی. اجازه بدین صدا منو دارین؟
بله صداتون رو دارم.
ببینین وقتی که حالا میگن، یه سری ها میگن داریوش دوم، یه سری ها میگن نمیدونم، حالا هر کدوم از پادشاه های ایرانی بودن، این که حکم پادشاه به قول خود الان یا قدیم اسم شاهنشاه یا رهبر یا هر کسی که سایه خدا روی زمین هست، یه اشتباه کوچیک مرتکب شده. تمام موبدان زرتشتی در اون زمان جمع شدن که این اشتباه را از طریق حالا کتبشون، از طریق فتواهاشون حل کنن. حتی مردم اون زمان جلوی دربار جمع شدن و اعتراض کردن به اون یه مورد. بعد این حرف در اومد برای دفاع خودش که به خاطر اینکه خون ما نمیدونم آریاییه یا ما فلان هستیم، میخواییم که نسلمون باقی بمونه. یک مورد نمیشه که با تمام آیین و نیاکان 2000
آقای شهریاری عزیز، من مورد اینجا آقای شهریاری،
بله آقای شهریاری گفته تو اون کتاب
گفته. پس تا اینجا ببینید اجازه بدید، ببینید یکی یکی دارید حرفایی که اصلا اتصالی به هم دیگه ندارن همینطور پشت سر هم میگید. آقای اردای ویراف رئیس فرقه نبود در زرتشتی ها، درست شد یا نه؟
بله.
پس حرفتون رو پس گرفتید،
اردای ویراف صاحب نظر بود.
آها، پس صاحب فرقه نبود، پس اونو نگید چون خواستم یه چیز دیگه نشون بدم از این کتاب.
بله.
خیلی خوب، این تایید درست شد. اردای ویراف پیرو مانی هم نبود که ازدواج با محارم ازدواج انجام داده بود، درست شد؟ تو اینجا
پیرو مانی نبود.
آفرین به شما. بعد فرمودید که در دوره هخامنشیان دین و حکومت با هم قاطی شد، درسته؟
هم هخامنشیان هم ساسانیان.
هخامنشیان ساسانیان، قبل از اون این اتفاق نیفتاده بود در ایران؟
این اتفاق، ببینید این که من بخوام داستان قبل از هخامنشیان رو بگم اصلا نه وقت برنامه اجازه میده، نه اصلا
نمیگم داستانشو بگید. یک کلمه، آیا دین و سیاست در تاریخ ایران در دوره هخامنشیان قاطی شد؟
بیشتر در ساسانیان قاطی شد، هخامنشیان بود ولی ساسانیان پررنگ شد.
پس دوره قبل اینگید نبود؟ پس در داستان
بود، ساسانیان پررنگ شد.
آقا داستان گشتاس و خود زرتشت رو چی میگید؟ گشتاس، بهمن، اسفندیار، زرتشت، اینو چی میگید شما؟
در مورد چی؟ اینا در مورد این که بزرگان،
در مورد این که پادشاه اون زمان، الان بهتون نشون میدم، در مورد این که پادشاه اون زمان جناب آقای گشتاس که توسط بنگ آقای زرتشت به گفته مورخین باستانگرا و زرتشتی آمدند و شروع کردند ایران رو، منطقه‌ای که بودن رو، یا حالا مثلا منطقه ایران رو بگیم که دوست دارن بعضی بشنون، شروع کردند به زور به آیین زرتشت در آوردند و شروع کردند تبلیغ کردن آیین زرتشت رو، و زرتشت میگفت چه کار بکنن چه کار نکنن، یعنی دیگه پذیرفته بود آیین زرتشت رو. در مورد اون موقع چی میگی شما که میگی دوره هخامنشی اتفاق افتاد؟
این اجازه بدید شما پرسید من جواب بدم، اجازه بدید. الو
بفرمایید. بفرمایید
آقای حسینی جان، اون تاریخی که شما میگی ما هیچ دین یا کتاب آسمانی در ایران نداشتیم قبل از سلسله هخامنشیان، چون تاریخ چرا پیامبران بودن ولی اینکه دین خاصی باشه وجود نداشته.
مطمئنید شما شیعه هستید و این رو میگی؟
پیامبر اینا همه تو
شما شیعه هستید آقای شهریاری و دارید این رو ادعا میکنید؟
بله
شما شیعه هستید و دارید همچین ادعایی میکنید؟ مخالف روایت
ماست. من شیعه نیستم، زرتشتی هم نیستم.
پس اول نیرو مکتب آیینتون مشخص کنید.
سعی کردم خداپرست باشم.
اون خدایی که میپرستید داعش هم میگه من خداپرستم. اول مشخص. خب میفرمایید کتاب دینی نبوده. من یه سوال ازتون میپرسم.
از این ناراحتم که شما خوبی ها گذشت. ببینید ما تو اون زمان مردم رو چجوری میخواستن متقاعد کنن. حالا هر ایرادی یا
اشکالی آقا آیه گلستانی عزیز یه دادی که مطرح کرد بذار ببینم بپردازیم دیگه.
من در شهریاری نیستم که بخوام اشکال ایراد بگیرم.
اول تماس فرمودید اومدید اشکال ایراد بگیرید به برنامه ما.
نه اشکال ایراد به برنامه شما کار نداره. من میگم وقتی که ما ایرانی هستیم و اسم ایرانی رومونه هست، الان ما با این برنامه شما 7000 تا مخاطب تو این برنامه داری. خب اینی که الان گوش به گوش برسه، من میدونم علت اینه که حالا خیلی‌ها به سمت زرتشتی رفتن، اصلا زرتشتی بشن یا نشن به من ربطی نداره، ولی آقای حسینی آیا ما داریم خودمون رو خراب میکنیم تو برنامه‌های جهانی که
نه خیر، من دارم مدعیانی رو که جلو اسلام وایستان رو خراب میکنم علمی، اینو من پاش هستم. حالا اجازه بدید. آقا شما میگید گذشتگان
میگه ایرانی آتش بزنن.
آقای شهریاری عزیز
محارم دارن.
آقای شهریاری من که نگفتم بابا متن کتاب اردایویراف رو دارم میخونم. مشکل دارید بیاید اردایویراف رو به کتابش بسوزونید دیگه.
من اردایویراف رو دارم آقای حسین.
خب پس میدونید اونجا اومده نگید من گفتم ازدواج با محارم دارم. متن کتاب اردایویراف رو دارم میخونم براتون.
خب من به شما عرض کردم، من نگفتم تو اردایویراف هست، من اون اردایویراف
پس نگید من گفتم، بگید اردایویراف گفته.
من آقای حسین
آقا من یه سوال ازتون میپرسم. آقای شهریاری
اسم ایران لکه‌دار میشه.
آقای شهریاری من یه سوال ازتون میپرسم.
بفرمایید. صداتون یکم ضعیفه، بلندتر اگه
اشکال نداره. باشه چشم بلندتر میگم. آقا آیا شما گذشتگان خودتون رو زرتشتی میدانید یا آریایی میدونید؟
گذشتگان خودمونو؟
بله.
ببینید زرتشتی و آریایی بودن، این که زرتشتی که تمام ایران زرتشتی بوده، این کسی شکی نیست.
هیچ شکی نیست درش تمام ایران زرتشتی بوده؟
ببینید یه قسمتی از شمال ایران مثلا سمت گرگان و اونورا میگن اینا به دین زرتشت رو نیاوردن. بله قبوله. ولی آریایی بودن نه، تداخل نسل ها به وجود اومده، من اینو قبول دارم.
آقا آیا زرتشتی ها با آریایی جنگیدن یا نجنگیدن؟
بله جنگیدن.
آفرین.
آریایی که تو شمال کشور وحشی بودن.
آریایی وحشی بودن؟ عجب.
آریایی اون قسمتی که شمال کشور بودن یه سری قوم خزر بودن.
خب
گفتن قوم وحشی خزر. بله با اونا جنگیدن.
وحشی بودن اینا.
قوم خزر شمال خب. ایران.
پس چرا به نیاکان توهین میکنی میگی وحشی بودن؟ بپوشون. نوبت به ما که میرسه، حالا اجازه بدید. آقای شهریاری.
3000 سال پیش.
نوبت به ما که میرسه میگید آقای حسینی نیاکان ما اشتباه کردن، در پوش بذار بپوشون. نوبت به خودتون که رسید آریایی شدن وحشی. و اقوام آریایی ایران شمال ایران شدن وحشی.
قوم خزر.
اقوام آریایی دریای خزر، اطراف دریای خزر شدن وحشی.
نه آریایی نبودن، قوم خزر. یه قوم
خود شما گفتید آریایی بودن. آقا شهریاری
مهاجر بودن، زمینا مهاجر بودن.
یه پیشنهاد دارم براتون.
بفرمایید.
یه بشینید تماسی که گرفتید یه بار دیگه گوش بدید. خوبه؟
جان
این تماسی که گرفتید یه بار دیگه گوش بدید. مثلا ببینید آیا شما گفتید اینا آریایی بودن یا نگفتید که الان دارید تکرار
میکنید. خب پیش میاد. ببینید من اصلاح کردم، گفتم
آخه چند جا رو اصلاح میکنید؟ ابتدای برنامه فرمودید اومدم نقد کنم، بعد گفتید در این حد نیستم بخوام برنامه رو نقد کنم.
اجازه بدید آقا بزنید.
جلو تر گفتید، شما گفتید زرتوش ازدواج با محارم داشته. آقای شریر بذارید بشمرم. آقای شریری.
اینا زیر بار زین زرتوش نمیرفتن.
6 7 تا ادعا مطرح کردید. ازش برگشتید. من میخوام جنبندی بکنم برای مخاطب. اول گفتید اومدم نقد کنم برنامه رو، بعد جلوتر گفتید نه من در این حد نیستم میخوام نقد بکنم اینو. بعد گفتید این ادعای ازدواج با محارم در ایران فقط مانی آورده بوده است. بعد گفتیم که آقا اردویرا پیرو مانی بوده، گفتید نه پیرو مانی نبوده.
نه پیرو مانی نبوده. من نبوده. یه اتفاق کوچک در دربار شاهنشاهی افتاد. یک موقع حالا اردویرا بوده یا هر شخص دیگه، حالا من جسارت به اون چیز زرتشتیا نشه بگن از طرف ما در اصل، من از نیاکانم دفاع میکنم، کاری ندارم. به خاطر سرپوش گذاشتن همه هم میدونن، حالا بعضیا میگن شایعه است، یه سری میگن حالا داریوش دوم بوده یا هر پادشاهی دیگه، من نمیدونم. این مرتکب میشه، این قضیه رو مرتکب میشه.
آقا چرا سرپوش نمیذارید روی این اتفاق؟
جام
چرا آقای اردای ویراف، چرا دیگران، چرا اینا سرپوش نذاشتن روی این اتفاقات؟
خب چرا به خاطر اینکه سرپوش نذاشتن، به خاطر اینکه فراگیر شد، همه متوجه شدن، مردم جلوی دربار رفتن و اعتراض کردن.
آها آخه اجازه بدید.
این تو تاریخ اومده، تو تاریخ اومده رابطه
این دوره من... که شما دارید بگید که قبل از اون زمانه، قبل از زمان اردای ویراف بوده یا نه؟
خب ببینید، ما به خاطر اینکه دین و سیاست قاطی بودن، ادیان اون زمان، حالا اردای ویراف یا هر شخص دیگه که بزرگ بوده، برای صحه گذاشتن بر این اشتباه، حالا این
حرف خارج ازدواج با هفت خارج ازدواج کرد آقای اردای ویراف موقت زرتشتی.
آقا من قبول ندارم
چون پادشاهی کار کرد با هفت خارج ازدواج کرد.
خب ولی آیا کتابی که 1400 سال از اسلام گذشته، ساسانیان گذشته، آیا به نظر شما همون کتاب، اولا که ارسطو 27 بنده، الان فکر کنم 9 بندش یا 5 بندش داره چیز میشه، بقیه‌اش اصلا شهریاری
عزیز. آقای شهریاری عزیز، یه زمان ما اومدم به یه کتاب دارم ترجمه کنم، متن ارسطو است. یه زمان من به متن اوستا استناد میکنم، شما میگید تحریف شده، خوب بوده بد شده، که حالا من میتونم اینجا از تو من میتونم از تو سوال بپرسم، مگر شما نسخه تحریف نشده رو دارید که میگید خوب بوده؟ من بخوام ادعا بکنم میگم از این بدتر بوده، سانسور شده، دلیلم میخوام براتون بیارم. شما میگید خوب بوده، چه دلیلی دارید؟
ببینید خانوم جاله آموزگار یا آقای ساسان آبتین ساسان فر، اینا از همه مهمتر و با دقت‌تر، حالا قبل از اون تو 1400 سال چه اتفاقی افتاده، مخصوصا دوره صفویه که اومدن یه سری، اگر من نمیگم حالا جسارت به زرتشتی و تازیه نباشه، اگر تحریف شده باشه، اگر نمیدونم سهه گذاشته باشن، به قول شما بدتر بوده بهتر شده، اینا رو دیگه خدا میدونه.
آها پس شما نگید بهتر بوده بدترش کردن، تحریف کردن به ضد اونها. یه نکته، نکته بعدی آقا، من دارم میام از کتاب دانشنامه مزه اسنای آقای دکتر جهانگیر اوشیدری که معاصر نوشته شده مطلب براتون میارم.
بله
دارم از کتاب زرتشت و مزه اسنای آقای موبت کوروش نیکنام که یک سال از سال چاپ کتابش نمیگذره دارم مطلب میارم. این که دیگه تحریف نشده،
نه درست،
این که دیگه نویسنده زرتشتیش زنده است. دارم از کتاب همون دکتر بهمردی که رو خط برنامه میاد مطلب میارم. پس این بهانه ها، این بهانه ها پس وارد نیست. من اگر اوستارم بذارم کنار، اینقدر از مطالب زرتشتی معاصر براتون میارم که کفایت بکنه.
من عرض کردم آقای حسینی،
یا اگر در مورد ایران باستان دارن صحبت میکنم، از کتاب پروفسور هاید ماری کوخ ترجمه دکتر پرویز رجبی دارم میارم که آمده اینجا الواح رو آوردن، تصاویر الواح رو اینا در دست داشتن تو موزه، اونا رو ترجمه کردن آوردن.
بله
اینو میخواین چیکار کنید؟
من تو بخشی از کامنت‌های شما فعال بودم و جواب میدادم، حالا مبارزه میکردم، حرف میزدم، میگفتم، میشینم، اصلا در من واجب نیست که بخوام. ولی ببینیم ما وقتی که گذشتگان ما هر چی بودن برای خودشون بودن، ولی اینکه ما بیایم تو جامعه بین‌الملل الان تو بوق و کرنا بکنیم، حتی به درست یا حتی به غلط، این کار خیلی جالبی نیست.
حتی به درست حتی به غلط نیست، اجازه بدید. وقتی یک کسی اومده در مقابل ما، در مقابل اسلام داره شبهه میاندازه، میگه شما تکفیر میکنید، من 10 برابر بدترش رو در آینه زرتشت میارم. اون که میاد دیگه شما مقام زن رو نگه نمیدارید در اسلام، شبهه داره میکنه، من دیگه نمیام اینجا فقط پاسخ بدم بگم که نخیر این روایت رو تبیین بکنم، فقط 10 تا بدترش رو از آینه زرتشت میارم، چون داره به این آیه هنوز تبلیغ میشه آقای شهریاری عزیز.
بله
به آیین زرتشت داره هنوز تبلیغ میشه. من نباید بیام بگم واقعیتش چی بوده، وقتی دارن اسلام رو کنار میزنن، تشیع رو کنار میزنن، میگن بیایید برید دور هخامنشیان گل و بلبل بوده، من نشونشون میدم گل و بلبل چی بوده اینجا، مستند نشون میدم، از کتب و آثار مورد تایید خودشون هم میارن، دقیقاً در موردش صحبت میکنم، کتابم نشون میدم، پاسخ هم نمیان بدن. پس در نتیجه این انتظار از ما که آقا شما اصلا اینا رو نگو، جامعه جهانی میگه ببینه، جامعه جهانی اون جامعه جهانی ما به جاش نقد میکنیم، اون مواردی هم که لازم باشه در نقد عرض کنم خدمتتون که داروینیست و دیگران رو هم گفتیم هم خواهیم گفت، ولی این رو دیگه هم انتظار نداشت.
آقای حسینی جانم، شما اگه تو یه جامعه بین المللی بخوای بری یه مناظره بکنی و این حرفا رو به شما به مثلا به نمایندگی خودشون به شما که نماینده ایرانی هستی بدن، چه جوابی بهشون میدی؟
الان بفهمید کدوم مورد از حرفای من رو بگم تو بگم چی جواب میدم.
شما الان کلید کردی رو ازدواج با محارم و
اصلا کلید آقای شهریاری اشتباه کردید. من فقط یه بار گفتم من ازدواج با محارم مطالبی دارم از ازدواج با محارم از دوره های تاریخی زرتشتی تا جهان معاصر، تا فایل های معاصر زرتشتی ها،
معاصر زرتشتی
هیچ کدومو پخش نکردم هنوز بلده. هنوز هیچ کدومو پخش نکرد. پس اگه کلید کردی، من بخوام من به قول شما این تعبیری که کار بگید کلید بکنید روی بس، من کلید کردم مثل اینه که آقا جون زرتشت ایرانی بود یا نبود از اوستا بسم الله که شما ها میاد روی خط، اصلا به این سوال من نمیپردازید چون هیچ امیدی به پاسخ دادن ندارید.
خب اینکه خدمت شما بگم، من تو 10 دقیقه بخوام همه چیز رو بگم که من فقط سوالم اینه آیا اگر شما بخواید برین یه جای مناظره کلی این اتهام به ایرانیان نسبت داده بشه
کدوم بگید موردشو بگید تا بگم چی جواب میدن؟
شما در مقام یک ایرانی چه دفاعی میکنید؟
موردشو بگید تا بگم چه دفاعی میکنم. مثلا بیا این حرفو
بزنه بحث داغ برنامه شما،
شما بگید شما رفتی یه جا تو جامعه جهانی میخوان با بحث بکنن این مورد رو در مورد ایران باستان میگن، شما بگو تا بگم چی جواب میدن.
این مسئله ای که برنامه شما حالا محوریت برنامه شما که حالا عرض ایراق نمیدونم ازدواج و محارم داشته یا ایران
جامعه جهانی بیاد این رو بگه، بگه شما اردای ویراف ازدواج با محارم داشته، میگم اردای ویراف یه موبد زرتشتی ازدواج با محارم داشته است، برخی این غلط رو انجام دادن، یک فراگیر نبوده است، نتونستن فراگیر کنن، ثانیا شما که تو فرانسه همین امسال دارید ازدواج با محارم رو قانونی میکنین از یه سنی به بالا، اینو نشون میدم، ولی واقعیت رو انکار نمیکنم، نمیگم در کتاب اردای ویراف نامه این نیامده، میگم شما بدترش رو دارید. خب دیگه چی بپرسن تا این چی جواب بدن؟
آقای حسینی
جانم،
آقای حسینی با گذشت 2500 سال و 1400 سال از اسلام، همین الان که شما تو اینترنت سرچ بکنید تایلند، ژاپن، کره، چین، خدمت شما بگم که مالزی، تمام این کشورها الان اگر 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش یک مورد ازدواج با محارم وجود داشته، الان در جامعه امروز بین المللی کشورهای آسیای دور تمامشون این مورد رو الان دارن و قانون اساسیشون هم هیچ معنی براشون نذاشته. پس ما باید به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم که اگر یک مورد ازدواج و محارم تو 2000 سال پیش اتفاق افتاده سهه و سرپوش بذاریم.
البته آقای شهریاری یه مورد نبوده، اینه که خودتون میدونید، خب اینه که خودتون میدونید یه مورد نبوده، ولی نکته اینه که من که قبول دارم تمدن ایران و باستان یه سر و گردن که نه، خب بذارید بگم کامل، یه سر و گردن که نه، به اندازه دو سه تا قد آدمیزاد بالاتر از تمدن بسیاری از این مدعیانه، تمدن ایران و باستان که بسیار بالاتر از تمدن اعراب جاهلی بوده که در پسترین شرایط زندگی میکردن به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، اینو که ما منکر نیستم که من اگر یه کسی بیاد جلو ادعا بکنه علیه ایران و باستان، من میدونم اونجا چی جوابشو بدم، خب بچه بسا جواب هم دادم، ولی اینکه عرض کردم خدمتتون فرانسه همچین قانونی رو داره میاره و قانون حمایتی برای این بحث که بتونن ازدواج کنن با محارم، حتی یورونیوز هم این خبرش رو پوشش داده است.
تمام کشورهای شرق آسیا تمام این بدبختی الان تو کشورشون هست.
خلاصه پس این مورد من اینجوری جواب میدم، از اون موقع شما خیالتون راحت بشه.
خب میگم البته اون برنامه سگ آبی داشتی که خیلی دو هفته برنامه در مورد سگ آبی بود، اینو من خدمت شما بگم، ولی برش‌های برنامه رو کامل بذارین اگه گذاشتین، اگه دوست داشتین البته.
اوکی برنامه رو زنده داریم کامل پخش می‌کنیم. اونی که تو پیج اینستاگرام گذاشته میشه، اینستاگرام محدودیت زمان داره. مجبوریم که بخش‌هایی رو که در یک موضوع است گذاشته بشه. ما برنامه رو که اینجا تیک تیک پخش نکردیم.
در مورد سگ آبی که گفتیم خیلی‌ها بهره و چهچه کردن، خیلی‌ها گفتن ای خدا لعنت کنه چرا اینجوری، چقدر آزار. ببینید ما یک موجود داشتیم اون زمان، حالا چه این زمان یا اون زمان، چه حالا اومدن گفتن اگه نمیدونم هزار تا سگ ماده، هزار تا سگ نرینه، یکیش میشه سگ آبی، علت اون همه مجازات برای کشتن سگ آبی این بوده که فقط تنها موجودی که تو قناب لایه روبی میکرده و میکروب و آلودگی رو از بین میبرده سگ آبی بوده. شما این مطلب رو نگفتید تو برنامه‌تون.
حالا اتاق فرمان مانیتور بنده رو نشون بدید. اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه میخوای بگیم نسلشون میخواسته حفظ بشه دیگه. آقای شهریاری عزیز، نسل از سگ آبی رو میخواید حفظ بکنید؟ چطوری میخواید حفظ بکنید؟
من نمیخوام حفظ کنم. میگم شما که تو برنامه این مطرح میکنین که آقا نم 10 تا ما رو بکشید،
میگید به این دلیل بوده دیگه.
علت رو بررسی کنید.
برای حفظ سگ آبی باید 10,000 مار رو بر شکم خزنده رو بکشی، 10,000 مار سگنمایی رو بکشی، 10,000 سنگپشت رو، این لاکپشت رو بکشی، 10,000 قورباغه‌گانی رو که در خشتی میزیستن بکشی، 10,000 مور دارکش رو بکشی.
آقا
که نسل سگ آبی میخوای حفظ شه، بعد اینم اسمشو بذاری دفاع از نیاکان. این ابسوس دارم میخونم براتون.
دفاع نیاکان نداره. شما موضوع برنامه بودی، من میخواستم جوابشو بدم.
آقا چه جوابیه این؟ میگی برای حفظ نسل من میگم نسل 10 تا موجود دیگر رو میگی برو منقرض بکن، از بین ببر، برای که نسل سگ آبی. بعد سگ آبی چیکار میکرده؟ سگ آبی که انقدر مهم بوده،
سگ آبی کار وظیفه‌ای که سگ آبی داشته این بوده که آقا لایه روبی کنه، انگل و میکروب و تو قنات و چشمه از بین ببره.
آقا چند تا سگ آبی کلا بوده در زیست بوم اینا؟
خب چون کم بوده این مجازات سنگین بوده.
اگر این سگ آبی ها نبودن اینا همه مریض میشدن. آیه
بله،
شهریاری
بله، به خاطر
وظیفه سگ آبی این بوده، مگه شهرداری وظیفش این باشه؟ مارم تو طبیعت وظیفه داره، مورچم تو طبیعت وظیفه داره، این بدبخت ها وظیفه ندارن تو طبیعت. سگ آبی رو بهش جارو دادن گفتن بیا برو اینجا گلولای مثلا رودخانه ها رو تمیز بکن، بعد مثلا میگی تعدادش کم بوده. خب بقیه رودخونه ها که سگ آبی نداشته چیکار میکنه؟ همین الان این همه قنات و نمیدونم رودخونه و فلان اینا توش سگ آبیه که تمیز میکنه؟
نه الان
چه دفاعی میخواد بکنه از اوستا؟
قناتی مونده
اونها چیه؟ به خدا بعضی وقتا دفاع نکردن بهتر ها تو این موضوعات.
نه دفاع، من اصلا بحث دفاع ندارم الان. من بحثم اینه که شما پس و پیش موضوع رو نمیگین، شما فقط یه سری جا رو میگین که بیننده یا شنونده دیگه دنبال چیز دیگه نمیره.
من متهم شدم به این که پس و پیش موضوع رو نگفتم بهتون. اشکال نداره، من براتون متن اوستا رو میارم، شما زحمت بکشید پس و پیش موضوع رو به ما بگید. صفحه شماره 818. اتاق فرمان وقت نداریم، شما هم توی استودیو میخندید. آقا این فرگرد 14مه، گفتم قربونتون برم آقای شهریاری عزیز که بزرگواری کرد رو خط تشریف آوردید، باز دم شما گرم به نسبت بقیه عزیزان زرتشتی. آقای جلیل دوستخواه برگردانشو صفحه شماره 818. این شما گفتید پس و پیشش رو نمیگید. این بخش اول، این بخش دوم در مورد سگ آبی، این بخش سوم، این چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پونزدهم، شونزدهم، هفدهم، هجدهم، بعدش دیگه میره فرگرد پونزدهم. لطفاً به ما بگید کجای این رو من نخوندم. من همونجا رو برای بینندگان عزیز بخونم و متوجه بشن همه که من پس و پیشش رو نخوندم. بفرمایید.
آقا حسینی جان.
جانم آقا.
من خدمتتون بگم من تمام مستندات کتاب شما رو، اونایی که شما دادید، منم کتاباشو دارم و خوندم.
خب بفرمایید الان فهمیدید پس و پیشش رو نگفتی، بگید اونجا پس و پیشش کجا بوده، من مشخص بشه کجا رو نگفتم.
پس و پیش من گفتم خدمتتون که شما مجازاتایی که برای سگ آبی تعیین شده بود،
خب
چرا این مجازاتای سنگین؟
آقا تو اوستا اومده این مسئله؟
بله
بفرمایید. خب بفرم، میگی کتابو داری دیگه، بفرم کجا اوستا اومده.
شما علتو بررسی کنید.
آقا اوستا جلومونه دیگه، علتش تو اوستا اومده. تازه همین علت خنده داری که شما دارید میگید.
خب نگفتید چرا تو اوستا. ببینید به نظر شما نیومده، علت چی بوده که آقا
مجازات؟ آقا اگه اومده من میگم نیومده، شما میگید علت اومده که این قضیه، هرچند اون علتم معقول نیست. عبارتشو بگید تا من بخونم. خب کار دارم دیگه، من که از شما انتظار این رو دارم که بگید کجا اومده. مطمئن باشید که فکر بعدیشو کردم که چه اتفاقی میخواد بیفته. نمیگید کجا اومده؟
متن علت چی؟
همون چیزی که ادعا کردی، گفتید شما پس و پیشش
رو نمیگید. ادعا نکردم، علت این بوده. حالا اینکه من الان ارسال رو باز کنم.
آقای شهریاری شما میگید کتاب 1400 سال پیش تحریف شده با امواج رسانه الکترومغناطیسی که این اتفاقی از 3000 سال پیش، 5000 سال پیش، 10000 سال پیش به شما نرسیده. میگید آقا علت رو نگفتید. خب بگید من کجا اوستاست، میخوام بخونم علتشو. اصلا اوستا نیست، کجاست؟ یه جدی آقای شهریاری،
علت رو من خدمت شما گفتم. علت
آقای شهریاری،
این که خدمت شما بگم که
آقای شهریاری عزیز، تنها اینجا دفاع نکنی به خود زرتشتی ها میدونن که نمیان دفاع بکنن عزیز من.
خب میدونن، من دارم اصلا من بحثم این نیست، من حسن ختام یه مدعا به شما بگم.
بفرمایید.
ببینید من برنامه های سیاسی و اسلامی و وهابی و شیعه و همه رو دنبال میکنم. خب یه روز که گفتین آقای هاشمی نه اجازه ندادین من حرفم تموم بشه.
خب اصلا ربطی به برنامه نداره. چرا ربطی اصلا شروع هم نداره. چرا اصلا تموم بشه؟ نه ربطی نداره.
ببینید من بگم اگر ربط نداشت بعد شما هرچی خواستین بگید.
یه فقط فکر کنم یه دقیقه بیشتر فرصت اصلا گذشته ساعت 11 است. بفرمایید.
آقای حسینی جان.
بفرمایید.
برنامه آقای هاشمی یه برنامه تندرو اسلامیه. یه روزی یکی از روحانیون اصفهان زنگ زد به ایشون صحبت کنه. آقای هاشمی برگشت به این روحانی ما، به روحانی اصفهانی ما.
خوب.
که شما ایرانیان اینجوری بودین و شما ایرانیان فلان بودین.
خوب.
ایشون با این که الان شیعه و مسلمان و روحانی بودن جواب بسیار قاطعی به ایشون دادن و برنامه ایشون رو با اون کلام خودشون جمع‌بندی کردن. حالا شما
الان ارتباط اون برنامه اون تماس با مطالب علمی که من از اوستا آوردم چیه؟
همین میده. ایشون هم آقای هاشمی هم استناد کرد که ایرانی ها نمیدونن ازدواج محارم داشتن و فلان داشتن. ما ناراحت، من شخصا نه به خاطر دین خاصی، من ناراحتی من دینه که کنکاش کردن گذشته.
اون حرفی که آقای هاشمی میزنه به شما میخوره که میگید بیدینم، میگید من بیمذهبم، لامذهبم، مذهب خاصی ندارم، ولی به من که مسلمان شیعه‌ام نمیخوره به خاطر اینکه در آیین من مشخص حکمش چیه، ولی در اون آیینی که حکمش یه جای تجویزم آمده اونا گیرن. پس در نتیجه این به ما ربطی نداره. اگر کسی میخواد از نیاکان خودش دفاع بکنه بره از ازدواج محارمشون دفاع بکنه. من نمیام از ازدواج محارم نیاکانم انجام داده باشند ولو یه موردم باشه دفاع بکنم. آقای شهریاری فرصتتون گذشت تا فهمید. آقا واقعا آقای بینن مخاطبین، آقا حسام الصاب، دیگران بزرگواران که پشت خط هستن واقعا عذرخواهی می‌کنم ازتون. ببخشید چون ایشون مرور مخالف اومد گفتیم شاید یه نکته علمی مسئله پاسخی افتضاحشون گفتن پاسخ می‌خوام بدیم نسبت به بعضی از مطالب گذشته، انتقاد در نسبت به مطالب گذشته گفتیم مطالبشون کامل بفهمم. ممنونم از شما که با ما همراه بودید. هفته بعد ان شاءالله روی خط تشریف بیارید. ماه مبارک رمضان تمام شده، می‌خوایم بهتر با شما گفتگو بکنیم، ولی مطمئن باشید بعضی وقتا واقعا دفاع نکردن از این مثلا قضیه سگ آبی و اینها خیلی بهتر از این همچین دفاعی. بگیم این وظیفش لایروبی جوی های آب بوده است. پس در نتیجه اگر کسی سگ آبی رو کش بعد بره نسل بقیه حیوانات رو هزار تا هزار تا ده ها هزار تا بزنه نابود بکنه ویران بکنه. ممنون از همراهیتون. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صادق
توی که ملک تغییرت،
ابو صادق
توی که دل و اسیرت،
ابو صادق
توی که دل و اسیرت،
ابو صادق
توی که ملک تغییرت،
ابو صادق
توی که دل و اسیرت،
ابو صادق
توی که دل و اسیرت.